چند روایت معتبر درباره مرگ. وقتی گفت میخواهی زنده‌ات کنم، من سالها بود که مرده بودم. سالها بود که درد مردن و عذاب جان کندن را فراموش کرده بودم. از آخرین باری که مرده بودم سالها میگذشت، اما من هنوز از یادآوری آن وحشت داشتم. گویی زخم‌های مرگ هنوز التیام نیافته بودند. دوباره گفت میخواهی از مرگ بیرون بیاورمت؟ من در تردید بین شیرینی زنده شدن و تلخی مرگی که باز انتظارم را میکشید بودم که او با دستهاش که از جنس دوست داشتن بودند مرا از اعماق مرگ به سطح زندگی آورد و من عاشق شدم. شیرینی زندگی با هراس مرگ در هم آمیخته بود. گاه سنگینی زندگی از طاقت شانه هام فراتر می رفت. گاه عشق با تمام قوتش بر سینه‌ام سنگینی می کرد و نفسهای مرا به شماره می انداخت. خیال مردن در تمام ذرات زندگی پراکنده بود. گاهی مرگ را فراموش می کردم تا در دست ها و انگشتان و پیشانی و شاید گیسوان و لحظه‌ای در تنفس معطر و نکهت بهشتی او غرق شدم. هرچه بیشتر غرق می شدم، زندگی با همه تار و پودش در من شدیدتر می شد. من از این همه زندگی شدید به آستان آفتاب پناه می بردم و از ترس مرگ می گریستم و می گریست. مثل دیوانه ها به جای اینکه از هم بگریزیم در هم غرق می شدیم و واهمه مرگ در ما فزونی می گرفت و ما اهمیت نمی دادیم. آنگاه یک روز مرگ آمد با همه متانتش، با همه سنگینیش، با همه تلخی و هراسناکیش. مهتاب قایق‌های کاغذی مرا که در آب شناور بودند غرق کرد و من بادبادک او را پاره کردم. او ماشین کوکی مرا شکست و من موهای عروسکش را کشیدم. بعد هر دو چاقوهامان را درآوردیم. دست‌هامان از شدت هیجان می‌لرزید و چشم‌هامان خیس شده بود. مرگ در چند قدمی ما ایستاده بود. بعد هر دو چاقوهامان را در سینه‌های هم فرو بردیم. اکنون من در رسای مهتاب سوگوارم. اکنون من در حفره مرگ فرو می‌روم و از سطح مهتاب تا اعماق مرگ دور می‌شوم. حالا مهتاب با سرعت غریبی تا دور دست‌ها، تا مرتفع‌ترین قله‌های هستی بالا می‌رود و مرا میان ترس و تنهایی، غربت و سیاهی، سکوت و خاطرات قبار گرفته و قلم‌هایی که فقط سیاه می‌نویسند و خطکش‌هایی که فقط تکه تکه می‌کنند و کتاب‌هایی که فقط گیج می‌کنند تنها می‌گذرد. آخ چه طوفان سردی! کسی مرا با چادر گلدار سفیدی بپوشاند. یک مردشوی همشونو ببره. میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه. نه اون پدر شیاد دائم الخمرشون، نه خودشون که تخم و ترکه اون بی همه کس خدا نشناسن. الهی که زمین گیر شن تا از دست همشون راحت بشن. الهی که اسرائیل همشون رو یه شب قبض روح کنه. ای خدا، ای خدای بی پناهان، خودت تقاص منو از دست این شیطان رجیم بگیر. خدایا از سایه جونش رو بگیر تا عالم آدم از دستش خلاص شن. به خدا ثریا خانم، دیگه عقلم از پاشنه در اومده. لابد اینم از بخت سیاه منه که از اول جوونی باید اسیر این نسناس خنزیر بشم. بهش میگم تو که نداری شکم طول سگاتو پر کنی، چرا هی بچه پس میندازی و افتادی دنبال اون لکاته بی همه چیز؟ حرف که حالیش نیست، پوست سگ انداخته رو خودشو لام تا کام حرف نمیزنه. راست میگی به خدا، اما آبروداری هم حدی داره. به خدا سریا خانم، دلم خونه. موهام رو نگاه کن، همشون سفید شدن. کی اعتقاد میکنه که تازه رفتم تو 34؟ پای کی؟ پای اون نانجیب و طول سگاش. کسی باورش میشه بعد 6 سال خونه بخت رفتن این همه چروک بیفته به صورت آدم؟ بخت که نبود، همش بدبختی بود. حالا خودم به جهنم، این بچه ها رو نگاه کن، دنده های پهلوشون رو میتونی بشماری. فقط بلد عرق سگی بریزه تو اون شکم واموندش. اون یه گند دهنش با آب زمزم و گلاب بهشت هم نمیره. یا فاطمی زهرا، تو رو به پهلوی شکستت قسم، تو رو به حسین شهیدت، تو رو به صورت سیل خوردت قسم میدم ریشه این ظلمو بکن. با خدا سریا خانم، سینه‌ام خوش شده، دیگه یه قطره شیرم ندارن. البته الان 3 ماه و 8 روزه که بوی گوشت توی خراب شدهش بلند نشده. یا ابوالفضل، خودت به فریاد ما برس. یعنی کسی نیست فریاد ما برسه؟ دو. راستش هیچ فایده ای نکرد. هنوز هم خوابای وحشتناکی میبینم. گاهی سه تا از اون قرصای صورتی ریزی که نوشته بودین میخورم، اما اثری نداره. کلم مثل یه تیک سنگ سنگین میشه، اما کابوس رهام نمیکنه. کم کم دارم نگران میشم. نه اینکه فکر کنین آدم ترسویی هستم، نه، اما خوابام طبیعی نیستن. مثلا همین دیشب خواب دیدم رفتم روی یه بلندی، روی کوه یا چه میدونم یه ساختمون 100 طبقه، درست خاطرم نمیاد. خواب از جایی شروع میشد که میخواستم بیام پایین. لبه یه پرتگاه ایستاده بودم و به اون پایین نگاه میکردم. ارتفاع اونقدر زیاد بود که تنها راه پایین اومدن این بود که خودم رو از اون بالا پرت کنم پایین. شاید 100 باره که دارم این خواب رو میبینم. صبح به سیمین زنم رو میگم، گفتم نکنه میخوام بمیرم. میدونی چی گفت آقای دکتر؟ گفت تو که هنوز نوه‌دار نشدی، هنوز موهات سفید نشده. اما به نظر من مردن هیچ ربطی به سفیدی مو یا داشتن نوه نداره. داره آقای دکتر. سه. دو نفر بازوهای یاقوت را گرفتند و از اتاقک تاریکی بیرون کشیدند. وقتی او را به سمت اتاقی می بردند که ته راه روی درازی بود، پاهای یاقوت روی زمین کشیده می شد. در اتاق ته راه رو نگهش داشتند تا زیر کاغذی را انگشت بزند. بعد او را بیرون آوردند و هر سه سوار کابین عقب وانت کهنه‌ای شدند. ماشین راه افتاد. هوا هنوز تاریک بود. یاقوت از پشت شیشه دریچه ماشین چند سپور را دید که حاشیه آسفالت خیابان را جارو می‌کشند. یکی از دو همراه تفنگش را روی زانوهاش گذاشت و سیگاری آتش زد. مه غلیظ خیابان‌های تاریک را پوشانده بود. یاقوت فکر کرد تاریکی. چند نفر توی پیاده رو گرد شعله خودشون رو گرم می کردند. تن یاقوت اما خیس از عرق بود. لحظه ای حس کرد بافه ای از موهای دخترک لای انگشتانش تاب می خورد. به دستهاش خیره شد. چیزی نبود. آن که سیگار می کشید تفنگش را روی پاهاش جابجا کرد و گفت حسابی گرسنمه. همراه دیگر که پوشه‌ای پر از کاغذ توی دستش بود، پلک‌هاش رو روی هم گذاشت و به دیوار اتاقک ماشین تکیه داد. انگشتان یاقوت آشکارا می‌لرزید. آن که تفنگ روی پاهاش بود، دود غلیظی از ته بینی بیرون داد و گفت: اونقدر گرسنمه که شرط می‌بندم می‌تونم دل و جگر یه گاو تنهایی بخورم. مردی که پوشه پر از کاغذ توی دستش بود، پا پوشه را روی لبه فلزی کابین گذاشت و بدون آن که چشمهاش را باز کند گفت: خفه شو و بذار یه چرت بخوابم. یاقوت از پشت شیشه دریچه کابین به راننده نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد. انگشت نشانی دست راست یاقوت از جوهر استامپ سیاه شده بود. مردی که سیگار میکشید دوباره گفت: شایدم دوتا. مردی که چرت میزد دستهاش را در اعماق جیبهای پالتوش فرو برد و تقریبا فریاد زد: خبر مرگت ساکت شو. مردی که سیگار میکشید به یاقوت نگاه کرد و گفت: بهتره تو هم بخوابی. بعد ته سیگارش را کف اتاقک ماشین انداخت و آن را با پوتین خاموش کرد. ادامه داد: آره بهتره بخوابی، گمونم اینطوری بهتره. از لای در سوز سردی توی کابین می آمد. مردی که چرت می زد بدون آن که چشمهاش را باز کند دستهاش را از جیبهای پالتوش بیرون آورد و بازدم نفسش را کف دستهاش دمید. چقدر سرده، داره خونم منجمد میشه. تصویر دخترک که در دل تاریکی شب بر دیوار ویران چنگ میزد مثل حبابی توی کله یاقوت چرخ خورد و چرخ خورد تا ناگهان ترکید و گم شد. ماشین در دستاندازی تکان شدیدی خورد و پوشه از لبه فلزی کابین کف ماشین افتاد. کاغذها از توی پوشه بیرون ریخت. بالای یکی از برگها عکس 3x4 یاقوت با سوزن به کاغذ دوخته شده بود. مرد خوابالود سرش را به سمت دریچه‌ای که راننده از پشت آن پیدا بود چرخاند و با همان چشم‌های بسته نعره کشید: تو دیگه چه مرگته؟ بهتر قاطر سوارشی گوساله. ماشین بیرون شهر رسیده بود. هوا هنوز تاریک بود و تا سحرگاه مانده بود. برف نازکی سرتاسر بیابان را پوشانده بود و فقط گاهی پرواز کلاغی سفیدی یک دست دشت را می شکست. یاقوت به شیشه دریچه ماشین خیره شد. مشت‌های دخترک انگار نه به ماشین یاقوت که به شیشه دریچه کوبیده می شد. بعد پشت شیشه ویرانه بود و غبار تاریکی و دخترک که توی ویرانه غلط می خورد و جیغ می کشید و در آن خلوت و غربت کسی نبود جز یاقوت و سایش و سایی بزرگش که بر دخترک افتاده بود و از جنس هوس بود. مردی که تفنگ داشت پیشانیش را روی قنداق تفنگ گذاشته بود و خواب بود و نبود. به میدانگاه که رسیدند هوا اندکی روشن شده بود. میدانگاه را حصار فلزی بلندی از اطرافش جدا کرده بود. دورتر دو مرد که پالتو پوشیده بودند با هم حرف می زدند. از دهانهاشان بخار غلیظی بیرون می زد که کمی بعد محو می شد. بعد یکی از آنها برگشت و دیگری که چکمه به پا داشت به سمت یاقوت و دو همراهش آمد. چکمه هاش تا نزدیکی زانو در برف فرو می رفت و بیرون می آمد. چند کلاغ که بالای سر آنها بال می زدند روی شاخه درختی که ته محوطه بود نشستند. از شاخه درخت کمی برف روی زمین ریخت. مردی که چکمه داشت کاغذهای پوشه را یکی یکی ورق زد. بعد مهری از توی جیب پالتوش بیرون آورد و با بخار نفسش آن را مرطوب کرد. مهر را روی چند کاغذ کوبید. توی چند کاغذ دیگر با خودکار علامت زد و آخر سر زیر یکی از کاغذها درست کنار اثر انگشت یاقوت امضا کرد. کفش دخترک که در آن ویرانه از پایش کنده شده بود مثل جرقه‌ای برای لحظه‌ای در کله یاقوت برقی زد و به به سرعت خاموش شد. مردی که چکمه به پا داشت یقه پالتوش را دور گردنش بالا کشید. کمی دورتر سربازی در برج نگهبانی که چسبیده به حصار بود به بیرون میدانگاه نگاه میکرد. سوز سردی میامد. مردی که تفنگ داشت از سرما و گرسنگی زیر لب ناسزا میگفت. یاقوت فکر کرد کاش سرباز تفنگ به دست بود، کاش مرد چکمه پوش بود، کاش راننده ماشین بود، کاش سپور بود یا یکی از آنها که گرد شعله جمع بودند، کاش نه اینجا که آن دورتر بود روی برج نگهبانی، جایی که آن سرباز هنوز به بیرون خیره بود. مردی که چکمه داشت رفت به سمت درخت. آن که تفنگ داشت به یاقوت گفت را بیوف لام از سب. مردی که چکمه پوشیده بود دستهاش را در جیبهای پالتوش فرو برد. پشت سرش خطی از هر حفره هایی که عمقشان تا زانوی او بود در برف درست می شد. یاقوت به دنبال او چند قدم برداشت اما نتوانست ادامه دهد. سکندری خورد و با تمام صورت روی برف افتاد. مرد چکمه پوش گفت با خودتون بیاریدش. مرد چکمه پوش گفت عجله کنید. مرد چکمه پوش گفت وقت زیادی نداریم. دو همراه یاقوت هر کدام یکی از بازوهای او را گرفتند و یاقوت را توی برف ها کشیدند. خون دخترک که از تیغه چاقو چکه می کرد در ذهن یاقوت دلمه بست و او دیگر نتوانست چیزی به خاطر بیاورد. گردن یاقوت به عقب خم شده بود و موهاش به برف ها می خورد و نمی خورد. چشمهاش را که به سختی باز کرد پوتین های مرد تفنگ به دست را دید که در برف فرو می رفت و بیرون می آمد. یاقوت از ته دل آرزو کرد کاش یک جفت پوتین بود. سربازی که روی برج بود به پایین نگاه کرد و لحظه یاقوت را دید که با طناب به درخت بسته شده بود. سرباز دوباره به بیرون حصار خیره شده بود. کمی بعد که صدای چند گلوله آمد گرچه سرباز همچنان به بیرون نگاه میکرد اما کلاغ‌ها وحشت زده از روی شاخه پریدند. دوباره کمی برف از روی شاخه ها پایین ریخت، این بار روی یاقوت. خون گرم از انتهای انگشت نشانی راست یاقوت که با جوهر استامپ سیاه شده بود پایین می‌ریخت و به سرعت در برف فرو می‌رفت. مردی که تفنگ توی دستش بود با لوله تفنگ انگشتانش را گرم کرد و با خودش فکر کرد نزدیکتر اینجا برای خوردن دل و جگر حسابی کجاست؟ چهار وا دروغم چیه؟ آخه چطوری؟ مگه میشه؟ از کجا آورده؟ چطوری نداره؟ تازه سوهی میگه میخواد عوضش کنه. عوضش کنه؟ نخریده عوضش کنه؟ وای زری جون به خدا محشره. آلبالویی، تمام اتوماتیک، کولردار، پخش فابریک، دزدگیر فابریک، آب پاش برقی، صندلیش اینم خوشخواب میمونه. صندوق عقب با یه دکمه جلو راننده میپره بالا. از همه مامانتر یه یخچال کوچولو داره درست وسط دوتا صندلی جلو. حیف از این ماشین که تو این جادهای پر از چاله چوله رونده بشه. خوش به حالش. یادت شب عروسیش بهش چی گفتم؟ بهش گفتم خوشبخت بشی. الو 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 صدات قطع و وصل میشه. گفتی چی بهش گفتی؟ خوشبخت. بهش گفتم سوهی جون بالاخره خوشبخت شدی. دختر اگه خوشگل باشه خوشبخت میشه. یادت جیلا جون؟
آره واقعا خوشگله. لباس عروسیش که یادته، درسته که من دوخته بودمش، اما تن اون یه چیز دیگه ای شده بود.
خوب شد گفتی، داشت یادم میرفت. اون دامن کرپ من کی آماده میشه؟
پارچش رو بریدی؟
به خدا زری جون هنوز وقت نکردم بهش دست بزنم. یه عالمه کار مونده رو دستم. شاید تا آخر هفته برای پرو آماده بشه. برای آستری شعرمن پاکستانی بذارم؟
جیلا جون هر گلی زدی به سر خودت زدی. فقط عجله کن، آخه شب جمعه بله برون نوشی جونه.
جدی میگی؟ دختره خپل بالاخره شوهر پیدا کرد؟ حالا داماد چی کاره است؟
مهندسه، مهندس پرتیشیمی، پورتیشیمی، یه همیشین چیزی،
پتروشیمی.
آره همین که گفتی،
همرشته بابک برادر شوهرمه.
خریداتونو کردین؟
الان یه هفته است که تو بازار داریم میچرخیم، اما هنوز نصف خریدامونم باقی مونده. یه جعبه آرایش خریدیم به خدا جیلا خانم، 194,000 تومان.
یارو فروشنده رو میگم، میگفت همش 20 تا از این مدل وارد کرده، اونم با چه مکافاتی،
ایتالیایی اصله.
وای جیلا جون باورت نمیشه، 12 تا روژه لب داره، از صورتی ملایم تا سرخ عنابی، جبه سایه چشمش که محشره. خودم شمردم درست 32 تا، 32 تا رنگ سایه چشم داره. هر چی رنگ تو این دنیا هست ریختن تو این جبه. 2 تا ریمل، 5 تا رنگ لاخون، رنگ لاک ناخون، صورتی، سفید، قرمز، سرمی، زرد.
عطرش که بوش کمی تون بود، ولی فروشنده گفت کمی که روی پوست بمونه ملایم میشه.
قوطی کرمش اونقدر خوشگله که نگو، شکل قلبه که یه آینه چسبوندن تو درش.
فروشنده میگفت یعنی قسم میخورد که چرم روی جعبه از پوست سوسمار آفریقاییه.
هنر پیشاشون از همینا به خودشون میمالن که تو فیلم ها اینقدر خوشگل میشن، کیف دنیا رو میکنن. مثل اقدس خانوم که نیستن.
کدوم اقدس خانوم؟ همسایه سریا خواهرتو میگی؟
آره بیچاره بچه هاش.
مگه چی شده؟ اتفاقی براش افتاده؟
سریا میگه، یعنی از قول ملوک خانوم صاحب خونه اقدس میگه که بیچاره نفت ریخته رو خودش و خودش آتیش زده. به بچه‌هاش گفتن که اشتباهی آتیش گرفته.
سریا میگه از دست شوهرش خودکشی کرده.
لابد قسمتش بوده.
الو صدا میاد؟
یه لحظه صدا قطع شد.
گفتی چی؟
گفتم لابد قضا و قدر بوده.
آره حتما تقدیرش بوده، خدا بیامرزدش.
خب جیلا جون نگفتی دامنم تا سه‌شنبه برای پرو آماده میشه؟